200 میلیون تومانی و به زوجهای بالای 25 سال هم وام 140 میلیون تومانی داده می شود. درمان تمامی زوجهای نابارور تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. به مادران باردار و شیرده سبد تغذیه و بسته بهداشتی رایگان ارائه می شود. مادران شاغل تسهیلات شغلی مثل کاهش سن بازنشستگی به ازای هر فرزند خواهند داشت. برای تولد هر فرزند سهام 1 میلیونی و تسهیلات قرض الحسنه 10 تا 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده و تولد فرزند سوم به بعد هم مشوق‌هایی مثل یارانه 3 برابری، تامین زمین یا واحد مسکونی به صورت اقساطی و وام 150 میلیون تومانی ودیعه در پی دارد.
طبق برنامه که ما توی این طرح ریختیم انشالله هر سال 1 دهم به نرخ بار و اضافه میشه، این در 7 سال است و در انتهای تمام به بالای نرخ جانشینی میرسه. نرخ جانشینی نرخیه که اون جامعه میتونه خودش رو حفظ کنه، بازسازی کنه و دیگه انشالله دوچار پیری جمعیت.
بخشی که با هم شنیدیم بخش جامع کاملی بود از تحلیل قانون جوانی جمعیت. میریم در ارتباط داشته باشیم با آقای دکتر حسنی و در خصوص موضوعی که امروز قراره بهش بپردازیم بیشتر جویا بشیم. آقای حسنی شما بفرمایید چه قوانینی توی قانون جوانی جمعیت متاسفانه تو اجرای شدنش داره لنگ میزنه و اینکه چرا این اتفاقی که باید بیفته هنوز رخ نداده؟
مسئله جمعیت ایران در حدود دهه 90 نیست، خیلی ها به خاطر که به واقع اون پیچیدگی مسئله و حوزه تخصصی مسئله رو به درستی ادراک نکردن. گاهی متاسفانه حتی آماری هم که میدیم غلطه. ما دهه رشد 6-8 نداشتیم، ما رشد 3.9% و تی اف آر باروری 6-7-8 رو تجربه میکردیم. دوم این که سیاست های جمعیتی ایران که مقام معظم رهبری در سال 1390 گفتن یک سیاست همه جانبه و همه جوانه به هم توجه کرده کمی کیفی. متاسفانه ما هستیم در حوزه اجرا در اصل در اون حوزه ساختاری اجرایی توجه به بندهای این سیاست ها نشده و فقط به بند 1 اون که افزایش باروری بالای 2.1 هست مطرح شده. در بندهای دیگر به زمینه های حفظ جمعیت در ابعاد مختلف و به کیفیت جمعیت پرورش در راه را آموزش لازم رو تأکید میکنه، تأکید بر اشتغال میکنه، تأکید بر حفظ سلامت زنان، حفظ سلامت کودک، افزایش امید شاخصهای کیفی، امید به زندگی و شاخصهای مربوط به مهاجرت، بحث آسیب ها، کاهش مرگ و میر، ابعاد مختلف و پیچیدگی کاملا درک شده و در بند 14 رصد اینها در اصل، رصد این که این تأثیر گذاری سال به سال باید مورد مطالعه قرار می گرفت، در حالی که در 1400 حتی شماری ایران انجام نشد. بنابراین ببینید ما سیاست کمی کیفی رو در اون دیدیم و بندش بارها گفتم که اگر ما سیاست های 1393 رو جدی می گرفتیم، سخنان ابلاغیه سیاست ها رو بند به بند نهادهای مختلف مسئولیت پذیرفتن که در مقدمه جالب این بند دقیقاً تأکید کرده که ما به دنبال اپتیموم حد متناسب جمعیت و تناسب جمعیت و ویژگی های اقتصادی اجتماعی فرهنگی هستیم. اونجا عنوان شده که سازمان ها و نهادها باید با هم همکاری کنن و بدون همکاری. بنابراین سیاست ما سیاست های ابلاغی و در اصل بخش اوکراینی در حوزه جمعیت به درستی ابلاغ شد، ولی متاسفانه بی توجهی ما منجر به شد که حالا
آقای حسنی بفهمید که چقدر این قانون اجرایی شده.
این قانون فعلی هم همونه. شما وقتی اون سیاست 14 بندی رو در اصل مقفول گذاشتیم و اگر اون اجرا می شد و قوانین متراتب با اون در اصل اجرا می شد، امروز شاید به قانون
خب الان شما اشاره کردید تو صحبتاتون در رابطه با تسهیلگری در خصوص بانوان شاغل در جامعه و آقای فراهانی گفتن که ما حدود 3 میلیون بانوی شاغل در کشور داریم.
ببینید ساختاری ما سن ازدواج بالا بردیم. شما وقتی در این بحث تخصصیه، شما وقتی که میگی در ژاپن که میگیم اشتغال الان باعث کاهش باروری شده، یه جامعه مدرن مشکل اقتصادی هم نداره، الان تی اف آرش اومده پایین، دنبال تعطیلی بیشتره چون فرصت از خانواده گرفته شده. زمان برای فرزند آبادی لازمه.
آقای دکتر حسنی ارادتمندم، ببخشید آقا من وسط کلام شما وارد شدم. ببینید بزرگوار، ما الان نسبت به مشوق‌هایی که برای فرزند اول میدیم یه مقداری کمکاری داریم توی قانون. یعنی ما مشوق‌هامون برای فرزند اول خیلی کمتر از فرزند سومه. یعنی همون عرض می‌کنم که خانواده‌ای که دیر هم ازدواج کرده رو باز دوباره داریم.
آقای حسنی اجازه بدید آقای فراهانی. بله.
اقشار مختلف ما قشبندی نه، قانون همه جان همه کشور یه دست دیده. طبقات مرفه ما، طبقات برخوردار ما در نظام جمهوری، طبقات متوسط و مشکلشون اقتصادی نیست که. شما چرا همه رو اقتصادی میبینید؟ اقتصادی خانواده هایی هستن که فرصت در خونه رو دارن، اقتصادشون ندارن.
بزرگوار من اولین جمله این بود که همه مسائل رو اصلا به اقتصاد ربط ندین. من که اصلا کاملا بحثم فرهنگی بود از ابتدا.
نمیدونم حالا به هر حال از
چه دابی شما این موضوع رو میفهمید. بزنید من دکتر جالب تر بگم. علالقاد جمعیت از کجا ایجاد میشه؟ از خانواده ایجاد میشه دیگه.
اتفاق کاهش باروری فقط ایرانی زده نیست، بلکه در جهان وجود داره. مسئله ایران سرعت کاهش جمعیت، نه خود کاهش. در زمان افزایش هم سرعت افزایش کاهش مسئله بوده و الان هم سرعت کاهش در ایران مسئله است که با یک سقوط آزاد مواجه هست. بنابراین ما برای این مسئله باید همه مسئول، مسئله ملیه، مسئله فردی نیست که. وقتی ساختار سال خورده میشه جامعه دچار مشکلاتی میشه که بودجه ها شیفت میشه به سمت سالمندی و شما بودجه آموزشی نداری. الان دانشگاه ها رو شما نگاه کنید. بنابراین باید همه جانبه در اصل مسئله عنوان بشه، از گروه ها و اقشار مختلف جامعه خواسته بشه، مخصوصا کسانی که طبقات برخوردار هستن که مسئولیت مدنیشون، مسئولیت اجتماعی اعتقادیشون رو در اصل.
آقای حسنی، آقای دکتر، ما در خدمت شما باز هم هستیم. میریم پیامک ها رو از زبان خانم حسن‌پور بشنویم که دوستان چه پیامک های برنامه ما دادن.
خیلی متشکریم از همراهان برنامه که همچنان با شماره 30035 پیامکاشون رو برای ما ارسال میکنن. اگه اجازه بدید پیامکی رو از شیراز بخونم. آقای محسن برامون از شیراز پیامک زدن که طرحهای تشویقی که برای فرزندآوری در نظر گرفته شده خوبه، به شرط اینکه اجرا بشه و دستگاه‌ها به اون عمل کنن. ای دکتر نظر شما چی در این خصوص؟ واقعا اینکه طرح تشویقی ارائه میشه، یعنی به زبان آورده میشه، اما عملیاتی نمیشه.
عرض میکنم خدمت شما که من جمله قبلیم رو در کلامه با آقای حسنی هم خلاصه کاملش بکنم. ببینید ما مشوق‌ها رو نسبت به فرزند اولی مقداری کمتر در نظر گرفتیم. این خودش یک مسئله رو ایجاد میکنه. ولی در نکته‌ای که عرض می‌کنم که هم آقای حسنی فرمودن هم تو این پیامک بود، ببینید ما مسئولیت پذیری رو در میان مدیران و مسئولان کمتر داریم. یعنی اون مدیر و مسئول سازمان، ارگان، نهاد یا هر کجای دیگری اصلا بحث جمعیت رو مسئولیت خودش نمیدونه یا اون رو به عنوان تکلیف خودش اصلا نپذیرفته که بخواد قانون رو اجرا بکنه یا نکنه. واسه همینه که ما یه تعداد زیادی ناهماهنگی داریم بین بانک‌ها، بین سازمان ها و ارگان ها برای دادن همین مشوق ها و تسهیلات حداقلی که وجود داره. این ناهماهنگی که وجود داره خیلی مسئله مهمیه و دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که مسئولان و مدیران عرض کنم که مسئولیت خودشون و تکلیف خودشون اصلا نپذیرفتن توی این حوزه. اگر هم خلاصه اتفاق داره میفته به صورت جهادی، یعنی مثلا یک مدیری خودش داره یه جای یه کاری انجام، مثلا همون خبری که عرض کنم که خانم حسنی خوندن در مورد خدمت شما عرض کنم که دانشگاه آزاد، یعنی یک مدیر خودش یه کاری داره انجام میده ولی به ابعاد ماجرا خلاصه خیلی گسترده تر باید همه مسئولان، همه مدیران، همه کشور هم مقامشون رو بزنن روی این موضوع که تازه خلاصه بشه بگیم که داره قانون جوانه جمعیت به جاهای حرکت میکنه. حالا که این بحث اتفاق میفته میرسیم به اون بحث مثلا کمیت و کیفیت. یعنی ما فعلا به قول گفتنی ما قبل این هستیم که اصلا در مورد کیفیت جمعیت حرف بزنیم، به خاطر اینکه در ابتدا اصلا مسئولین ما و خلاصه اقشار مردم اصلا مسئولیت خودشون رو در این حوزه نمیدونن و بهش اصلا عمل نمیدونن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. از دکتر حسنی بزرگوار این پیامک رو میپرسم. آقای فریبرز از ورامین برامون پیامک زدن، سوال کردن که واقعیت تلخه ولی اینطور که پیش میره حمایت مالی خیلی کمی صورت میگیره و نباید انتظار بازدهی خوبی داشته باشیم از وضعیت پنجره جمعیتی. آیا در قانون جوانی جمعیت برای این مهم، یعنی رفع مشکلات اقتصادی و حمایت مالی از وضعیت پنجره جمعیتی، هم تدبیری اندیشیده شده؟
بله، در قانون جوانی جمعیت قانون دیده شده در ابعاد مختلف این مسئله به هر حال در حد به اصطلاح مقررات انجام شده، ولی مشکل اینه که ما پدیده رو گفتم خدمتتون، ما در توسعه مشکل داریم. توسعه ما خانواده محور نیست. توسعه‌ای که در غربم هست همین مشکل داره، به خاطر اینکه فرد محوره و در نتیجه اون ارزش‌های خانواده و ارزش‌هایی که در اساس خانواده به عقب رونده شده، به واقع تعریف مادری، موقعیت مادر، جایگاه، رو اینم باید کار کنیم، چیزی که حالا تربیتی پرورشیه. به واقع ما قشبندی اجتماعیمون متفاوت از نظر طبقه‌ای، بنابراین در این چنین جامعه قوانین باید گروه های مختلف رو به شیوه های مختلف حمایت کنه. ببینید دو تا پزشکی که هر دو جراحن بیرون از خونه هن، فرصت اینها در خانه باید به نهادهای رسمی واقعا کارآمد باید در اون حمایت کودک کار کنه. بنابراین یه زن شاغل با یه زن خانه‌دار، ما خانواده خانه‌داری داریم، خانواده در روستاهای ما رشدش منفی، جامعه روستایی الان رشدش منفی 7% قبل از اینکه توسعه پیدا کنه. بنابراین برنامه هفتم باید توجه همه جانبه به توسعه خانواده در اصل، توسعه خانواده محور در مقابل توسعه فرد محور. مسئله اصلی من در یک گزاره همینه، در ساختاری هر جای دنیا توسعه ای که لیبرالیست در اصل تحقق بخشیده بدون نگاه به نهاد خانواده اتفاق بیفته، فرزند آوری کاهش پیدا میکنه. حتی در
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از پاسخ شما.
توسعه ما بیشتر به محور خانواده همه جانبه نگاه کنه.
اگه اجازه بدید، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید آخرین پیامک رو از آقای دکتر سوال کنم. خانم نوشین از اهواز هم برامون پیامکی زدن، مادری هستن 45 ساله که الان به این رغبت رسیدن که فرزند سوم رو بیارن و دوست دارن که این فرهنگ رو بتونن به نسل آینده هم منتقل بکنن و سوال میکنن که چطور میتونم این باور رو به دوستان و نزدیکان دیگه خودم هم منتقل کنم.
خدمتتون عرض کنم عزیزه، چون عرضم یه مدار نصف نیمه منتقل فرمایشاتی که آقای دکتر داشتن، اینها چند تا نکته عرض کنم ولی شبش
به اینم اشاره
کنم. یکی اینکه توی اون متنی هم که شما داشت تبا خونده شد نریشنی که بود، باز برنظرم ایرادی وجود داشت که کاهش جمعیت رو ربط دید به مباحث مثلا تبلیغ فرزندآوری و اینها توسط حاکمیت، در حالی که برنظرم اونم ربطی نداشته. کاهش فرزندآوری تو ایران احتمالا تأثیرش زندگی شهرنشینی، وضعیت اقتصادی و باز تبلیغات احتمالا رو اون دوره هم تأثیری نداشت. نکته بعدی تو نکات عزیزان بود، شما چه در واقع تو حاکمیت این اشتباهو داری که یه دفعه برگشتی از در واقع فرزند دوم و سوم، بعد از فرزند سوم به بعد داری تحصیلات میدی تقریبا، در حالی که همین ما الان حدود 13 میلیون جمعیت جوان ازدواج نکرده داریم. آیا منطق این رو حکم نمی کرد که ما خانواده رو شکل بدیم، نیاز جوانا رو تامین کنیم و به تبع اون فرزند آوری فرزند اول برای زوجایی که به حال فرزند میخوان و بعد به در واقع بچه بعدی برسیم؟
این که ما یه دفعه از نظرات شما خیلی ارزشمنده و شنیدیم. دوست داریم که پیامک‌ها رو خیلی کوتاهی بدید.
تبلیغ اونم اینطوری که حقیقتا ما تبلیغات رو از حیث این که اگه منظورتون اینه که ما اینطور صحبت کنیم که این خانم بره تبلیغ کنه تو فک و فامیلش که فرزند
بیاره، اینا نحوه آموزش در سطح جامعه چگونه
میتونه، ما که جامعه شناسی خوندیم نگاهمون اینطوریه که جامعه رو بسترهای حقیقیش پیش میبره، جامعه رو طبیعتش پیش میبره، جامعه رو در واقع فضای اقتصادی و فرهنگی کلانش پیش میبره. و اگر کسی، حالا چه فردی چه برای تو فضای خود، میتونه شاید با زندگی خودش، با شادکامی خودش این چیزها رو ترویج کنه، ولی این تو فضای کلان اجتماعی باید تو بسترهای اساسی اقتصادی رو تغییر بدی. نمیشه که من حقوق حداقلی کارگرم 8 میلیون و مثلا 2300، بعد شما همین الان حساب بفرمایید فقط هزینه خورد و خوراک یه خانواده مثلا 4 نفره
اقتصادی رو مطرح کردیم.
بله، یعنی این فضا رو من اگه میخوام اصلاح کنم باید بستر رو درست کنم. این فضا رو نمیشه با تبلیغات اینطوری شاید پیش.
آقای دکتر حسینی، ما امروز زمانمون خیلی کمه، سعی کنیم کوتاه کوتاه جواب بدیم که
آقای من الان عرض کردم، بفرمایید اگه دومه بر پس هست دخ بده.
بسیار خب، از دوستان و مهمان برنامه میخواییم هر کدومشون در 20 تا 30 ثانیه یک پیام به مردم، جامعه و حاکمیت در خصوص قانون جوانی جمعیت داشته باشن. 20 ثانیه.
عرض کنم خدمت شما، پیامی که میخوام بدم اینه که ما تکلیف خودمون و مسئولیت خودمون رو در قبال خودمون و در قبال جامعهمون و در قبال افراد زیر دستمون بپذیریم، و اگر که ما این مسئولیت پذیریه رو در خودمون، یعنی وال گفته مثلا پیام خطاب به همه مردم و همه آحاد مردم و همه مسئولین توامانه با همدیگه است، اگر که ما خدمت شما که مسئولیت خودمون رو بپذیریم همه مشکلات حل میشه.
بسیار. آیه حسین شما بفرمایید.
من عرضم اینه که همین کیفیت رو بالا ببرید، آموزش، نظام در آموزش پرورش، نظام سلامت، تغذیه، نمیشه که گوشت و مرغ و غذا از زندگی بچه ها خانواده ها حذف بشه بعد ما فرزند بخوایم. کیفیت رو بالا ببرید، احتمالاً جامعه خودش به سمت فرزند حرکت میکنه.
آیه دکتر حسنی شما بفرمایید، 20 ثانیه فرصت دارید.
چون فدیده در حضرت هست، خب مردم به نظر من به وظایف خودشون در هر دوره به نظر بنده به اندازه ای که مسئولیت داشته باشن انجام دادم. از همسنان خودم میخوام که این مسئله رو از جهات ملی ببینن و این سختی های فرزندآوری که به هر حال با شرایط اقتصادی کشور هم واقعیت رو بپذیریم و مسئولیت رو پذیریم که گروه هایی که قادر هستن، توانایی دارن و حمایت بشن. اونایی هم که فرصت ندارن، فرصت های دولتی گفتن در برنامه توسعه هفتم خانواده رو محور بگیرن. اگر
آقای حسنی پایان برنامه است،
خدا
زنده باشه. و اما این برنامه رو شنیدید با همراهی عواملی همچون روشنک بهرامزاد صدا بردار، زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده، و با تشکر از کارشناس تازه های جمعیتی سرکار خانم حسنپور و بنده مریم جعفری. تا برنامه بعدی، از تدبیر و تقصیر خدا یار و نگهدارتان.
از تدبیر تا تقصیر عنوان برنامه بود که به مدت 47 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
دهه کرامت دهه اول ماه ذی‌قعده است و آغازش با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام می باشد. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند، سازنده و ارزشمند است. بالاترین مطلبی که معصومین علیهم السلام به ما یاد دادند و خواستند که به آن عمل کنیم این است که ما در مقام تقوا قرار بگیریم تا بتوانیم وجود مقدسشان را درک کنیم و این درک از شفاعت آنها نیز بالاتر و برتر است که به ما امکان همراهی آن حضرات در آخرت را نیز می‌دهد، چرا که نفع آنها به این دنیا محدود نمی شود. دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آسمانی است و اینکه می توانند رهبری دلهای صدها میلیون مسلمان را در طی اعصار عهده‌دار بشوند. دهه کرامت یادآور تمام خوبی ها و یادآور جمال انسانی است. کرامت به معنای بزرگی ورزیدن، بزرگی، بزرگواری، بخشندگی، سخاوت و جوانمردی است. همچنین به معنای پاک بودن از آلودگی، شرف و کمال. کرامت عبارت است از عزت، برتری در نفس و ذات چیزی بدون آن که نسبت به دیگری سنجیده شود و بخشندگی و سخاوت از آثار و لوازم آن است. موسیقی
جایی هست که مثل شب دل آدم میگیره، آسمون دل تنگ و ابری از غم میگیره، با میشه یه پنجره وقتی که حالمون بده، توی قاب پنجره یه آسمون یه گنبده. یکی هست حتی اگه روشونه هات گناه باشه، توی بی پناهیات امن‌ترین پناه باشه. یه طرف پنجره داری یه طرف سقفونه، دلا رو عطر ظریفت به خدا میرسونه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. خیلی وقتا دل من هوای دیدار داره، از همه بریده و فقط با تو کار داره. تو بگو کجا برم سر بذارم امام رضا، من که غیر از تو کسی رو ندارم امام رضا. ببرم کجا دوباره این دل پر از غمو، اگه تو صحنه گوهر شاه نیارم امام رضا. دردا و حاجتا و عشقا همش بهونه بود، اومدم بهت بگم دوست دارم امام رضا. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، چه خورشید حاله همه عالم خوبه.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
با توجه به برگزاری جلسه هیئت دولت در روز گذشته، همکار ما سکر خانم شعار در قالب یک گزارش ویژه گفتگو کردند با وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر احمد وحیدی که توی این فرصت میشنوید.
گزارش ویژه
همه کسانی که از مهاجرین افغانستانی و اتباع افغانستان